بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. بحث بر سر این بود که آیا برای هر معامله ای در مکیل و موزون کیل مستقلی لازم است، یا این که اگر جنسی را قبل از آنی که ثانیاً معامله روش انجام بگیرد کیل کرده ان، وزن کرده ان و بعد از اون کیل و وزن فروختن، بعد حالا طرف بخواد این جنس را به دیگری بفروشه، آیا مرتن اخرا کیل و وزنش لازم هست یا نه؟ در مسئله اختلاف بود. بعضی گفته بودن کیل و وزنش لازم نیست، چون ما کیل را میخواستیم برای این که معین بشود، برای این که اعتبار و تعیین و تشخص پیدا بکند، ما قبل از معامله این کار رو کردیم. و بعضی گفته بودن که نه، حتما باید مجددن کیل بشود و وزن بشود، برای این که شرط صحت معامله در مکیل و موزون این است که کیل بشه، تا کیل نشود قبض حاصل نشده و هر معامله ای خودش مستقلن احتیاج به قبض داره، پس کیل ثانیان عرشبت که لازم و واجبه. مرحوم شیخ می فرماین اگر آدم در کلمات فقها دقت بکنه، بعید است از فقها همچه التزامی را بفهمد که اگر جنسی سابقاً کیل شده است، سابقاً وزن شده است و الان هم جنس را به مشتری تحویل داده اند، مشتری هم برده است او را در انبار خانه اش، حتی تصرف در او کرده است، آردش کرده، مقداری از او را نان کرده، باز هم بگیم این معامله صحیح نیست، چون قبض و اقباض درش حاصل نشده. همچه فتوایی بسیار فتوای بعیدی است که ما بیاییم بگیم فقها به همچه فتوایی ملتزم هستند. و اول کسی که به این مسئله تفتن پیدا کرده است و قبض ثانیان را همه جا واجب ندانسته است، مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله علیه است. مرحوم محقق اردبیلی فرموده ان این که برای بیع ثانی گفته ان کیل و وزن لازم هست و کیل و وزن شرط هست، مال جایی است که طرف واقعا نداند کیلش چقدره، طرف نداند وزنش چقدره، یا این که معامله اول احتیاج به کیل و وزن نداشته است، مثلا سایی از صبره را خریده است یا اصوعی از صبره را خریده است، اون صبره ای که قطعا مشتمل اصوعی از عرض می شود که صبره را خریده است، اون صبره ای که قطعا مشتمل بر این اصوع عرض کنم که هست، در همچه جایی می‌فرمایند که دیگه احتیاج به کیل برای معامله ثانی هست. و یا این که شخص بایع به مشتری اخبار داد که بنده این رو کیلش کرده ام، این 10 کیله، این رو وزنش کرده ام، این 50 ساعه، و مشتری هم به اعتماد بایع خرید، خب معامله اول کامل، اما معامله دوم اگر خواست انجام بگیرد حتما باید سا برای مشتری که بایع شده است در معامله دوم و برای مشتری دوم کاملا مشخص باشه. پس این که فقها ها گفتن کیل مجدد و وزن مجدد لازم است، یه همچه جاهایی را خواستن بگن، و الا اگر جنسی در حضور مشتری کیل شده و مشتری دیده است کیل او را، بعدن هم خریداری کرده ثم در معامله دوم آمد و فروخت، یا نسبت به همون معامله اول، از کجا بیاییم بگیم کیلش لازمه یا وزنش لازمه؟ این فتوای محقق اردبیلی. نظیر این فتوا رو مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد نقل کردن. محقق اردبیلی به مرحوم شهید ثانی در مسالک هم اعتراض کرده، فرموده است این که شما از قول علامه نقل کردید که علامه فرموده ان برای هر معامله ای مطلقا ما احتیاج به قبض جدید داریم و احتیاج به وزن جدید داریم، ولو وزنش از اول مشخص و معین باشد، این فتوا را گرچه مسالک تقویت کرده است، گرچه به علامه نسبت داده است، اما پیش ما که محقق اردبیلی هستیم این فتوا فتوای قویی نیست. شبیه حرف محقق اردبیلی را مرحوم جامع المقاصد فرموده. ایشان هم فرموده است که قبض در صورتی لازم است و وزنی که به منزله قبض است در صورتی لازم است که از اول صورت نگرفته باشه، و الا اگر از اول صورت گرفته باشد و شخص مشتری بایع را در اخبار بر قبض تصدیق کرده باشد، بعد از آنی که تصدیق کرد و جنس را خرید، اون قبضی که در معامله لازم و واجب بوده است انجام گرفته است. منتها به این معنا هم باید توجه کرد که وزن تنها کافی نیست، علاوه بر وزن باید رفع و ید البایع هم باشد، باید تخلیه بایع هم باشد. پس وزن بخواهد به طور کلی جای قبض را بگیرد، ما قبول نداریم. پس تخلیه بدون وزن فایده ای نداره و وزن بدون تخلیه هم فایده ای نداره. بله، اگر چنانچه تخلیه کرد و مال را در اختیار مشتری گذاشت اما هنوز توزیع نشده است، از نظر نقل زمان از بایع به مشتری زمان منتقل میشه، اما معامله وقتی تکمیل میشود که اگر مکیل است کیل بشود و اگر موزون است وزن بشه. باز تیکه تیکه بخوانیم شاید بهتر مسئله عرصوت که روشن بشه. اقول یبعد التزام القائلین به هذا القول، کسانی که قائل به این قولن، که این قول قول دوم است یا قول اول؟ بله، قول دوم. قول دوم چی بود؟ قول دوم این بود که برای هر معامله ای ما احتیاج به یک وزن مستقلی داریم. یبعد التزام القائلین به هذا القول، کسانی که میگویند قبض و وزن ثانیاً واجب است، بعید است که قائل به این قول بشوند به بقاء الکیل و بله والوزن بعد الکیل والوزن، که باز هم بگن وزنش لازمه کیلش لازمه اگر قبلا کیل شده باشد یا وزن شده باشد و عقد هم بر همون مکیل واقع شده باشد و مشتری هم اون جنس را تحویل گرفته باشد و در اون جنس تصرف هم کرده باشد، عرض شود که خب حالا بیان بگن که این مال هنوز در زمان بایعه، چون هنوز قبض حاصل نشده، کل مبیع ان تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، بعید از فقها ملتزم به یه همچه فتوایی بشوند، بگویند این مال در زمان بایع است حتی یکی لهو ثانیاً تا مجددن کیلش بکند او یزنه و ان لم یرد بیعه، ولو نخواد بفروشدشم، چون مکیل و موزون باید کیل و وزن بشود، بگیم تا کیل و وزن نشود بایع در عرشبت که ضامن تلف این مال هست و درکش به عهده بایع هست. و کذا لو کاله، و همچنین اگر خود مشتری این رو کیلش بکند و قبضه و قبضش بکنه، ثم عقد علیه، بعدن عقد برش واقع بکنه، بگیم چون این وزن وزن قبل از عقد بوده است، بعد از عقد باید وزن بشود و الا به عهده بایعه، همچه فتوایی بعیده. وقد تفتن لذالک، و متفتن این فتوا شده است و این بعد التزام شده است مرحوم محقق اردبیلی رحمه الله فی ما حکیه من حاصل کلامه، اونجایی که ایشون نقل کرده است و از ایشون حکایت کرده اند، حیث نزل، ایشون فرموده است این که فقها ها گفته اند باید مجددن وزن کرد، همه جا را نمیخوان بگن، جایی که مشتری از وزن خبر نداره، یا جایی که احتیاج به وزن نبوده، یا جایی که بایع خبر داده و الا خود این آقا کیل و وزن را ندیده باشد. ایشون فرموده است که بله، حیث نزل، تنزیل فرموده، ما دل على اعتبار الکیل والوزن فی البیع الثانی، اون ادله ای که میگوید در بیع ثانی باید کیل بشود یا وزن بشود، اینها رو تنزیل فرموده، الا ما اذا لم یعلم کیله، در جایی که مشتری کیل رو نداند، او وزنه، بله او وزنه، این یکی، بل وقع البیع الاول، بلکه از این بالاتر، نه تنها ندانه، چون میدوند نداند اما بایع بداند، بلکه اصلا معامله از مواردی است که احتیاج به کیل و وزن ندارد، بل در جایی است که وقع البیع الاول من دون کیل، بدون کیل واقع شده است. چه جوری میشد بدون کیل واقع بشود؟ کما از اشترا اسوعن، اگر بخرد ساعهایی را من صبرتن، صبرعی که مشتملتن علیها، این صبره مشتمل بر اون اسوع هست، اینجا دیگه احتیاج به وزن نداره، کلی در معینه و کلی که احتیاج به توزین ندارد. عرض می شود که اوشترا به اخبار البایع، یا بایع بگوید وزنش چقدر است و بخرد، و الا خود این آدم نمی داند. اما اذا کالهو به حضور المشتری، اما اگر قبل از معامله این کالا را در حضور مشتری کیل بکنن، ثم باعهو ایاهو، بعدن جنس را به مشتری بفروشد، فاخذه، و مشتری هم بگیرد، و حملهو الی بیته، و ببرد در خانه خودش، و تصرف فیه، تصرف بکند در اون مال، به تن گندم را آرد بکنه، والعجن خمیرش بکنه، والخبز نان بپزه، اینجا مسلماً قبض حاصل شده. باز بگیم اینجا احتیاج به وزن جدید هست، نه اینجور نیست دیگه. فلا شک فی کونهی قبضن مسقطن لزمان، دیگه زمان بایه با همچه قبضی ساقط میشه. مجوزن للبیعه، به عرشبت که این کار مجوز بیعش هم میشود، میتواند بفروشد به دیگری. ولا یلزم و تکلیف البایعه به کیلهی مرتن اخرا، دیگه لازم نیست بایع را مکلفش بکنیم که یک بار دیگر هم بعد از بیع بکش. قبل از بیع کشید، در حضور مشتری هم کشید، بگیم باز هم بکش تا زمانت منتقل بشود. ولا یلزم تکلیف البایع به کیلهی مرتن اخرا للاقباض تا تحویل مشتری بدهد. الا انقال، تا محقق اردبیلی به اینجا میرسد. ما حاصله ان کون وجوب الکیل مرتن اخرا، وجوب کیل مرتن اخرا للقبض، که ما بیاییم بگیم که باید مجددن کیل بشود، مع تحقق الکیل اولا اندشرا، کما نقل این وجوب کیل را مسالک از علامه و شهید و جماعتی قدس الله و اسرارهم و قواه، و مسالک هم این قول را تقویت فرمود. این قول لیس به قویین، پیش ما که محقق اردبیلی هستیم این قول قول قویی نیست. پس کجا ثانیاً باید کشید؟ جایی که اول نکشیده باشیم، یا این که در حضورش نبوده باشد، خبر نداشته باشه. این حرف محقق اردبیلی. و قال فی جامع المقاصد، محقق ثانی در جامع المقاصد عند شرح قول المصنف، وقتی قول قواعد را در قول علامه را در قواعد شرح داده است، فرموده است ان التسلیم بالکیل والوزن فیما یکال او یوزن، این که گفته اند در مکیل و موزون باید کیل بشود و وزن بشود تا تحویل انجام بگیرد، علی رأیین ان المراد الکیل الذی یتحقق بهی اعتبار البیع، اون کیلی است که تعیین مبی با او معین می شود، یعنی کیلی که مسبوق به کیل نباشه. پس اگر کیلی مسبوق به کیل بود، این دیگه لازم هست یا لازم نیست؟ لازم نیست. ان الکیل الذی اشود که بله، ان التسلیم بالکیل والوزن فیما یکال و آیوزن علی رأیین، که بعضی ها گفته بودن کیل و وزن به منزله قبض است، ان المراد مراد به این کیل الکیل الذی یتحقق بهی اعتبار المبی، مبی با او اعتبار و تعیین پیدا می کند. اون وقت علاوه بر این کیل فرموده ولا بد من رفع البایعه یده، هم باید کیل بکنه هم باید تخلیه بکند، مال را در اختیار مشتری بگذاره. فلو وقع الکیل، اگر کیل انجام بگیرد ولم یرفع یده اما رفع ید نکند، فلا تسلیمه، تسلیم حاصل نشده، ولا قبضه، که از این حرف محقق ما دو چیز میفهمیم: اولا که وزن به منزله قبض کلن نیست، ثانیا وزن کجا لازم است؟ جایی که هنوز مبی اعتبار و تعیین و تعین پیدا نکرده باشد. ولو اخبره البایع او بالکیل اول وزن، اگر بایع گفت این کالا مثلا یک تن هست یا این مقدار پیمانه هست، فصدقه و مشتری او را تصدیقش کرد و اخذه علی ذلک، با همین اخبار جنس را تحویل گرفت، اینجا حصل القبض، قبض حاصل شده است، کما نص علیه فی التذکره. بعدن محقق ثانی فرموده ولو اخذ المبیع جزافن، اگر مبی را جزافن خرید، تخمینی خرید، نکشیدن، او اخذ مشتراه و کیلن او وزنن، یا اونچه را که خریده بود کیلن یا وزنن اون را گرفت، او بالعکس، فَإِنْ تَيَقَّنَ حُصُولَ الْحَقِّ فِيهِ، اگر بداند واقعا این همون وزن است و همون کیل است، صح، معامله صحیح، و الا فلا، و الا معامله صحیح نیست. این حرف را مرحوم علامه در تذکره فرموده. بعد محقق ثانی فرموده والذی ینبغی ان یقال، اونی که سزاوار است اینجا بگیم، ان هذا الاخذ به اعطاء البایع موجب لانتقال زمان المدفوع الى المشتری، قبض اینجوری و رفع ید اینجوری که از سوی بایع انجام بگیرد، این قبض موجب می شود که زمان مال و درک مال از بایع به کی منتقل بشه؟ به مشتری منتقل بشه. ان هذا الاخذ به اعطاء البایع موجب لانتقال زمان المدفوع الى المشتری و انتفاء سلطنت البایع، سلطنت بایع هم منتفی می شود. لو اراده ارشد که بله، لو اراده حبسه لدفع الزمن، این جنسه اینجا نوشته، اگر بخواهد مال را حبسش بکند تا ثمن را بگیرد، حق حبس کردن دیگه نداره، تحویل که داد دیگه حق و سلطنتش برای حبس کردن منتفی می شود. اما مشتری چه وقت می تواند بفروشه جزافی را؟ علمای اعلام وقتی تحویل داد، مشتری کی می تواند بفروشه؟ وقتی کیل بکند. پس برای فروش ثانی کیل می خواهیم، اما برای انتقال الزمان همون تحویل دادن کافی است. عرض می شود که لت تسلط علا بیعه، نه این که مشتری تسلط پیدا کرده باشد بر بیعه این کالا، لأن بیعه ما یکال آیوزن قبل کیلهی او وزنهی علت تحریم، یا حرام است یا کراهت دارد. انشالله که روشن شد دیگه. پس ببینید ایشون فرموده حتی اگر جزافن خرید و نقل و انتقال انجام گرفت، نسبت به نقل زمان، زمان منتقل میشه، اما مشتری حق فروش نداره. چه وقت مشتری میتوند بفروشه؟ بعد از آنی که کیل و وزن صورت بگیره. ولو کیل قبل ذالک، اگر قبل از معامله اون کالا کیل بشه، فحضر کیله او وزنه، مشتری اونجا حاضر باشه، ثم اشتراه و اخذه بذالک، فهو کما لو اخبره بالکیل والوزن، چطور اگر اخبار میکرد قبض انجام گرفته بود و معامله دیگه صحیح بود، اینجا هم همینطور. بل هو اولا، خب در حضور این آدم کیل بشود تعین جنس روشن تر است، یا بایع بیاد خبر بده که این وزنش چقدره در حضورش باشه. بل هو اولا. این حرف محقق ثانی تا اینجا انتها. ثم الظاهر ان مراد المسالک فی ما نسبه الی العلامه و الشهید و جماعه من وجوب تجدید الاعتبار لاجل القبض ما ذکره فی القواعد تفریعا علی هذا القول انه لو اشترا مکایلتا و با مکایلتا فلا بد لکل بیع من کیل جدید. این که مرحوم مسالک گفته است احتیاج به کیل جدید دارد، این استیاد شده است از فتوای علامه، که علامه در تذکره فرمود چیزی که با کیل و وزن خرید و فروش می شود، اگر بفروشد برای هر معامله ای ما چی احتیاج داریم؟ یک کیل مستقل و یک کیل جدیدی احتیاج داریم. ثم الظاهر ان مراد المسالک مما نسبه الى العلامه و شهید و جماعه من وجوب تجدید الاعتبار، این که واجب است اون کالا را معینش بکنیم لعجل القبض، علت این که این نسبت را به علامه داده است ما ذکره فی القواعد، اون حرفی است که علامه در قواعد تفریعا علی این قول فرموده و اون حرف اینه انه لو اشترا مکایلتن، اگر چیزی را پیمانه ای بخرد و با مکایلتن یا پیمانه ای بفروشد، اگر چیزی که مکایلتن یا خرید یا فروخ اون چیزی که با کیل خریده است اگر او را فروخ یا اگر او را خرید، فلابد دل کل بیئن من کیل جدید، چرا؟ لأن کل بیئن لابد له من قبض، هر بیعی احتیاج به قبض دارد و کیل و وزن در مکیل و موزون به منزله چیست؟ به منزله قبضه. قال بعد ذلك، بعدن اینجوری فرموده ولو انه حذر الکیل المتعلق بالبیع الاول، اگر این آقای دومی در کیل بیع اول حاضر بود، فاکتفا به و به همون کیل اول اکتفا کرد، یا مشتری گفت بنده این رو کشیده ام و این قدر بوده است، او اخبره البایع فصدقه، این مشتری دومی اولی را تصدیقش کرد، کفا، این کفایت می کند اشود که به عنوان نقل. از شما بعدش چیه؟ و قام ذالک مقام کیله، این اخبار یا این حضور اول به منزله کیل ثانی است که لازم بود در هر معامله ای صورت بگیره. و فت دروس، مرحوم شهید در دروس بعد تقویت کفایت تخلیت فی رفع الزمان، این که تخلیه فقط رافع الزمان است و ناقل الزمان است، اما بیع ثانی به حرمتش باقی است تا کیل و وزن صورت بگیرد، فقط تخلیه زمان را منتقل می کند. شهید اینجا فرموده و فی دروسه بعد تقویت کفایت تخلیه، جایی که فرموده از تخلیه کفایت می کند در رفع الزمان، لا فی زوال تحریم البیع او کراهتهی قبل القبض، اما دیگه حرمت البیع یا کراهت البیع را قطع نمی کند. قال نعم لو خلا بینه و بین المکیل فمتنع حتی یک تاله، اگر چنانچه بگن بابا بیا خلاصه ببین و در حین کیل کردن و وزن کردن موانع رو بردارن، لو خلی بینه و بین الکیل فی المکیل فمتنع، این آدم امتناع بورزد بگد نه باید بنده خودم او را پیمانه کنم، حتی یک تاله لم ینتقل الیه الزمان، چون اکتفا نکرده است به او، اگر اکتفا نکرد زمان هم به او منتقل نمی شود، ولا یکفل اعتبار الاول، اون تعیین اول کافی نیست ان اعتبار القبض، چه وقت کافی است؟ وقتی که مشتری دومی اولی را بر کیل و در مقدار کیل تصدیق بکنه، و الا تا تصدیق نکرده است و اکتفا نکرده است، عرض شود که این معامله وقتی لازم می شود و زمان از مشتری اول به مشتری دوم منتقل می شود که کیل و وزن جدیدی صورت گرفته باشد. انتها. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.